درگیر بکنه با موضوع و به تأمل وادارش بکنه.
خب این که میفرمایید که باید هزینه بکنه، قاعدتا ساختن فیلم هایی در حوزه ترور شخصیت ها که اگر بخواد بازنمایی یک واقعیت هم باشه مستلزم هزینه های بسیار هست. فکر میکنید میتونه بخش خصوصی وارد این حوزه بشه؟ یعنی ما یه وقتی رو شاهد باشیم که فیلم مال فلان نهاد، فلان سازمان، فلان ارگان نباشه و یک تهیه کننده خصوصی اقدام به تهیه و تولید همچین اثری کرده باشه، شدنیه چرخه اقتصادیش فکر میکنید که مخاطب میتونه همچین کششی رو داشته باشه؟
نوع پردازش مهمه. وقتی شما میگید تهیه کننده خصوصی، یعنی بایستی آگاه باشه به روش های جذب تماشاگر.
بله.
در عین نشان شناسی و نشان سازی از ماجرای اصلی، داستانی جذاب طراحی کنه، اجرایی جذاب رو پیش بینی بکنه.
بله.
با چهره ها و شخصیت های به اصطلاح بازیگری پرنام و نشان که میتونه جذاب بکنه به اصطلاح بیا جلو. تهیه کننده خصوصی اولویت اولش اینه که سرمایه که برمیگرده هیچی، سود متعادل و حتی فوق‌العاده اگر رخ داد که فبه ها سود رو به دست بیاره. پس بایستی بدونه که اگر سمت این ماجرا میاد، تمام نکات جذب کننده تماشاگر در گیشه رو بایستی رعایت بکنه. نمیتونه یک چیزی رو برای آرشیو درست بکنه، نمیتونیم بگیم که یک مستند داستانی داره درست میکنه. مستند داستانی هم وقت و اگر بخواد باشه باید به نحوی باشه که میگم اون عناصر جذابیت توش باشه. حرف اول رو قصه میزنه داستان. هر تروری یک عنصر ترور کننده داره، یک عنصر ترور شونده.
بله.
هر دو سوی ماجرا باز شدنی است. یعنی که در سمت ترور کننده هم روابط فردی هم روابط به اصطلاح سازمان یافته و سیستماتیک قابل چرخش توی روایت اوج و فرود بدن، در سمت ترور شونده هم خود شخص هم نحوه زندگی اجتماعی زندگی فردیش دلایل انتخابش برای اینکه این رویداد در موردش رخ داده و حوزه اجتماعی اینها و در نهایت یک بستر جمع‌بندی شده از اینکه این اقدام شده، اون فرد ترور شده و اینکه حالا برای چه ذهنیتی این کار انجام شده و تو روایت باشه. این یه جوری باشه که وقتی بیننده میاد بیرون یک قصه بسیار گیرا مبتنی بر چند تا نکته واقعی داشته باشه، چند نشانه واقعی. اگر این گونه کار کرده باشه، تهیه کننده خصوصی مراقبت کرده باشه، مدیر تولید درست، انتخاب متن درست، انتخاب کارگردان و عوامل درست، میتونیم انتظار داشته باشیم که سرمایهش بر میگرده، سود هم میکنه، تماشاگر بهش اقبال نشون میده.
پس یعنی میفهمید این قابلیت وجود داره؟
قابلیتی چرا وجود نداره؟ وقتی به عنوان عنصر فعال در این صنعت سینما وارد شده، سرمایه گذاری میکنه، تهیه کننده است، داره ادامه میده، پس باشه تمام اختزاعات این صنعت رو بدونه. یا فقط بحث هنریش کفایت نمیکنه، صنعتی بودن کار رو باید بدونه. سرمایه گذاری، چرخه تولید، در انتها محصولی که میاد به مخاطب عرضه میشه سود سازنده رو برگردونه. اگر واقعا عنصر این صنعت، پس میتونه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما و از وقتی که گذاشتید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
ارادتمندم. سلامت بشین. خداحافظ شما. خیلی ممنون و متشکرم. با جناب آقای سلطان محمدی صحبت کردیم، منتقد سینما.
خیلی وقت بود برات کادو نخریده.
سنقدر خوب بود.
داشتیم چرا نگاه میکنی؟
فکر کنم عاشقش شدم.
از اینجا بس بریم؟
آره بودیم.
بودیم.
نهار منتظر بودم.
دلت تنگ شده بسه؟
من اصلا ظهرای جمعه میرم نماز جمعه.
از اینکه من میشناختم اینطوری بود.
تو حراست. تو حراست حزب جمهوری.
شما حراست حزبی. بعد انتخابت این؟
خاک تو سرم از گروه حکیا نباشه.
من میخوایم اونو اول ما رو بزن. تو هم تو حزب باید حالشون بدی به سمت ما.
الان اسلحه داری.
تو سرجاش. به سرجاش میگه.
تو من. اصلا میترسی میری اول؟
تو نمیدونی من رو سیاست هم سیاست؟
من جز به خانواده سازم.
نیتا!
خواهد ترورم کن.
کی میخواد بزنه؟
با آینده رژیم چیکار میکنم؟
زد
همچنان درباره سینمای ترور صحبت میکنیم. آقای ساجدی، در بخش قبلی گفتگومون صحبت آقای سلطان محمدی رو هم شنیدیم. ما زمانی که فیلمساز خصوصیمون دوست داره ورود بکنه به سینما، مخصوصا کسانی که الان میخوان سرمایه‌ای رو وارد بکنن، بالاخره حتی دوتا عکس یادگاری خوششون میاد با دوتا بازیگر مشهور فیلمشون بگیرن و به همین بهانه میلیاردها خرج میکنن، اولین کاری که میکنن سرمایه‌گذاری در حوزه فیلم‌های کمدی است، سینمای کمدی. اما این سینما هم اگه پرداخت درستی داشته باشه میتونه مخاطب داشته باشه. فکر میکنین چقدر در دسترسه یا چقدر دور از دسترسه؟
اینکه سینمای ترور بتونه کسب درآمد داشته باشه.
کسب درآمد بخش خصوصی داشته باشه. ببین ما الان توی فیلم‌هایی که ساخته شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سازمان اوج، حوزه هنری و دو نهاد امنیتیمون معمولا در این حوزه ورود کردن. یعنی ما جاهای دیگری که بخوان مثلا ورود بکنن به این حوزه رو نداشتیم، تهیه کننده شخصی هم نداشتیم. حالا اینکه آیا تهیه کننده شخصی اصلا بخواد ورود بکنه به این حوزه، نهادهای امنیتی چقدر با این گزار موافق باشند، اون خودش یه مقوله دیگری است. ولی فرض رو بر این می‌ذاریم که این بخش رو حل شده. اگر فرض بکنیم، فکر میکنید که چقدر این قابلیت وجود داره که سرمایه گذار خصوصی بیاد در این حوزه سرمایه گذاری بکنه، فیلم رو روایت بکنه به روایت کارگردان و در نهایت به بازگشت سرمایه هم بیانجامه؟ درست.
ببینید، مرور آثاری که با همین در واقع موضوع امنیتی و یا ترور ساخته شده نشون میده که اتفاقا برگشت سرمایه تو برخی از آثار امکان پذیر بوده. موفقیت در واقع آثاری مثل شبی که ماه کامل شد، خود ماجرای نیمروز چه یک چه ماجرای نیمروز دو، بادیگارد، اینها در موفقیتشون در گیشه نشون میده که برگشت سرمایه امکان پذیر هست. اما به چه شرطی؟ به شرط اینکه نوع پرداخت در واقع کارگردان و نوع ورودی که نویسنده داره نسبت به یک ماجرای امنیتی، نوع پرداخت جذابی باشه. روز صفر هم از این دست آثاری هستش که به نظر من تونست که جذابیت رو به مخاطب منتقل بکنه.
روز با این حال روز صفر، اگرچه که من خودم روز صفر رو بسیار دوست دارم، یعنی اول موضوعم رو مشخص میکنم، اما نقدی که میتونم نه به فیلم به کلیت ماجرا وارد کنم، میگه روز صفر هم اونقدی که باید نمیفروشه، اگرچه که فیلم خوبیه، اگرچه که فیلمی که مبتنی بر وقایع درسته و تقریبا با استانداردهای فیلمسازی قهرمان محوری که مخاطب ایرانی هم دوست داره و در هالیوود هم به نمایش در میاد هم منطبق هست.
اکشن دیگه، اکشن دوست داشتنی،
با یه قهرمان چغر دوست داشتنی با حال.
رونقی شما دیدید، خیلی حس و حال مخاطب نسبت به اون چیزی که داره زیست میکنه با پرده سینما ارتباط داره. حتی با خود تلویزیون ارتباط داره. من همیشه اخیراً وقتی برنامه تلویزیون نگاه میکنم، من فکر میکنم حدود شما 4-5 تا سریال توی تلویزیون با موضوع کرونا ساخته شده و در واقع پخش شده. در صورتی که ما الان از دوره کرونا گذشتیم و عملا مخاطب دیگه دغدغه ای رو نداره و اینجا اونجاییه که یک برنامه ریز، یک مدیر درست رسانه باید اینجا ورود بکنه. یعنی مدیری که بدونه آقا من این اثری که دارم الان روش دست گذاشتم تا 2 سال آینده اگر قراره تولیدش تموم بشه، 2 سال آینده آیا ما از پیک های مثل کرونا عبور میکنیم، از بحران های امنیتی تروریستی ممکنه عبور بکنیم و دیگه دغدغه مردم نباشه. شاید الان دیدن فیلم امنیتی برای مردمی که خب شاید یکم دغدغه ذهنیشون متفاوته، به دنبال این هستن که یه چند ساعتی توی سینما فقط خوش بگذرونن، شاید فیلم های امنیتی نباشه. از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، آره، بعد یه برنامه ریزی درست، یک در واقع مدیریت درست روی موضوعات باشه، روی انتخاب موضوع. از طرفی هم اون نکته‌ای که در بخش قبلی عرض کردم خدمت شما این هستش که ما بدونیم که به سراغ چه موضوعی میریم. خیلی شاید فیلم‌های بیوگرافیک توی کشور ما خیلی شاید جواب نده. من فکر می‌کنم همین ارتباط داستان و غیر مستقیم پرداخت تن به یک داستان میتونه برای داستان زندگی آدم ها میتونه برای مخاطب ما جذاب باشه.
این غیر مستقیم که میگید یعنی چی؟
من مثال عرض کردم بخش قبلی، من اگر بخوام برم زندگی یک آدم، مثلا توی کلینت ایستوود یه فیلمی داره به اسم ریچارد جول، دیدید این اثر رو؟ یک آدمی که داره یه گوشه زندگیشو میکنه، یک نیروی خدماتی ساده است که وارد یک اتفاق تروریستی میشه و این رو برای ما قهرمان میکنه. در اطراف ما پر از این قهرمان ها هستش، یعنی ما کلی از این مثال های این چنینی داریم. صدیق عرر رو که مثال زدم شاید جالب باشه براتون، من ما در اقوام خودمون یک فردی رو داریم که اصلا کارش همین بوده، به دلیل جثه بدنی که داشته میرفته تا خط مقدم تا دل دشمن، جنازه های در واقع پیکرهای شهدا رو برمیگردونده، پیکرهای مجروحین رو برمیگردونده و به خاطر همین مدال افتخار گرفته. اما چقدر از فیلم های اینها رو ما ساختیم؟ شهدای ترور هم از این دست هستن، آدم های معمولی که داشتن زندگیشون رو میکردن اما مورد در واقع حمله وحشیانه تروریست ها قرار گرفتن. ما به دو گونه در واقع شاید بتونیم بپردازیم به این ماجرا. یک بخشی نگاه کردن از زاویه دید تروریست ها هستش، آنهایی که دارن برنامه ریزی میکنن برای اینکه یک عملیات تروریستی انجام بدن، و نقطه مقابل کسانی که میخوان جلوی این بیستن. این مدل سومی هم هستش که آدم های معمولی که در واقع اینها هدف ترور بودن و خیلی به اینها نپرداختیم، آدم هایی که داشتن زندگیشون رو میکردن، عشق خودشون رو داشتن، زن و بچه داشتن، اهل مثلا کار خودشون در محل کار خودشون حاضر بودن اما مورد عملیات تروریستی قرار گرفتن. من یه موضوعی میخوام بگم آقای رونقی، در ادامه همون بحث تحریف تاریخ، من عرض کردم که اگر ما بخوایم به تحریف تاریخ بپردازیم میتونیم به دو گونه بهش نگاه بکنیم. یکیش افرادی که عامدانه تاریخ رو تحریف میکنن با اهداف خودشون، و افراد دیگه‌ای که به دل تاریخ نمیزنن، شجاعت در واقع پرداختن به تاریخ ندارن، که اینها هم حالا ناخواسته کمک دارن میکنن به تحریف تاریخ. اتفاقی اخیراً افتاد توی کشور ما، دو تا دانشجوی دانشگاه شریف دستگیر شدن.
بله.
گفتن که اول موجی را افتاد در رسانه‌ها که مگه دانشجو هم بعد جاش زندان باشه، مگه دانشجو دستگیر میکنن و اینها. گذشت تا ارتباط اینها با سازمان منافقین در واقع آشکار شد. گفتن که باز دوباره یه موج دیگه در رسانه را افتاد که مگه دانشجو دانشگاه شریف میشه با منافقین در ارتباط باشه، مگه اینها میتونن عملیات تروریستی بکنن. این اونجاییه که من میگم مخفول مونده. ما در دل تاریخ که وقتی مراجعه میکنیم ما میبینیم که در همین دانشگاه شریف فردی که نخبه دانشگاه شریف بوده، طراح عملیات مهندسی، عملیات مهندسی میدونید چیه دیگه، مهران اصدقی نخبه دانشگاه شریف عضو سازمان منافقین، عملیات مهندسی انجام میداده. یعنی میخوام بگم نخبه دانشگاه شریف میتونه این کارها رو بکنه، اما اینها رو اگه ما بخوایم نشون بدیم خیلی در واقع نگاه مردم نسبت به اتفاقاتی که اطراف ما داره رخ میده عوض میشه.
یه فاصله کوتاه بگیریم و در دقایق پایانی هم همچنان با شما خواهیم بود.
چیه؟
من و شهر خانوم 8-9 ساله با هم ازدواج کردیم. این 8-9 سال این خانوم گل من هر سال برای من تولد گرفته. این 8-9 سالم من تولدش یادم.
چیه؟
کادوی دیگه.
به چه مناسبت؟
مناسبت نداره کادو.
من گوشتر نمیخوام، به چش بهم دروغ نکن.
جالب شد.
بعضی از مسائل اطلاعات طبقه بندی شده
بدون شون موقعیت دوت میشه.
اصلا برای مهم نیست، بخوام همه چی رو بدونم.
از سه شهر ممنوع هست.
با مغز خر نخوردن بخوان منو ترور.
شما
از کنی اپراتور ساده
میخوام داریوش از جلو دست هم بکشه کنار.
داریوش
مری آزاری، بهروز شعیبی، وحید رهباری، سیاوش تهمورس، کناز، قصه ترور یک عشق.
من برای خودم، برای زندگی، برای آرامش بچم، شوهرم، هر کاری لازم باشه میکنم، حتی شده تنهایی.
سینما زاویه را از رادیو گفتگو میشنوید. پشت خط ارتباطی ما جناب آقای حسین دارابی، کارگردان سینما، که حالا در مورد فیلم هایی هم که صحبت کردیم، فیلم هناس رو از ایشون دیدیم و در حوزه سینمای ترور هم هست، پشت خط هستن. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دارابی، شما جزوی کسانی هستید که به موضوع ترور پرداختید و دغدغه من داره، من حالا اصلا سمتتون رو هم بردید به سمت خانواده یک شهید ترور. میخوام بدونم کار کردن در این حوزه چقدر دشواره و اینکه در سالهای اخیر هم میبینیم که به این موضوع و موضوعات امنیتی این شکلی قدری راحت تر پرداخته میشه، آیا به این دلیل هستش که شامه سینماگران ما به این سمت رفته یا نه دست سینماگران ما قدری بازتر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، خب بالاخره مدت، خب مثلا که چیزی که بود در دغدغه های خیلی شخصی خود ما بود و تولید گروه فیلم سازنده، یعنی من و آقای شفا و آقای صرفی که سازن از حلقه اولیه این کار بودیم. خب این خب اولش که واقعا خیلی شخصی بود، یعنی ما خیلی فهم کردیم که 10 سالی داره مثلا ترورهای حدود 10 سال موقع که ما کار کرد داشت شروع کردیم، منفستاش ترورهای این دانشمندان میگذشت.
بله.
و هیچ اشارهی مثلا تو اینها نشده بود، مثلا تو سینما در فیلمی در باشون ساخته نشده بود. خب ما سالها دغدغش رو داشتیم تا اینکه بالاخره دیگه اینقدر برامون مهم شده بود که دیگه گفتیم بریم به سمتش. خب من خب قبلش هم چند کار مثلا با موضوعات حساس کرده بودم که مثلا کارا تو پیش جلوی اینا تعطیل شده بود یا نمیشد سمتش رفت. بالاخره این فضای بالاخره مخصوصا یه در مورد کسی که تو هسته بودن بالاخره فضای امنیتی تری در کار میکردن یا خیلی اطلاعات زیادی وجود نداره در دسترس و حساسیت روش زیاده. بالاخره ما رفتیم سراغش و دیدیم که اینا برای شهید زنجیره وجود داره. دیگه خیلی فکر کردیم که چیکار بکنیم، به این فکر رسیدیم، به این درسیم که بیه مثلا قصه رو از زاویه هم مثلا خانواده‌اش رو باید که مثلا هیچ کاری به کار اون شهید بزرگوار نداشته باشیم، که دیگه با خانم پیانی جلسه گذاشتیم ایشون خیلی نکات خوبی رو گفتن، دیگه ما مفصل نشستیم و اینقدر برامون جذاب شد که سعی کردیم مثلا یه قصه دراماتیک از اون فضا در بیاریم. بگم بالاخره سختی خودش رو داره، ولی کسی که بخواد بالاخره یه کاری انجام بده، چون می‌خواستیم که این کارو انجام بدیم و اراده کردیم که انجام بدیم، الحمدلله انجام شد به لطف خدا و خب حوزم خیلی حمایت کرد و کمک کرد تا این کار به سر انجام برسه.
شما آدم خوششانسی بودید که کسی که حالا باهاش تعامل کردید باهاتون راه اومد و بعدش هم البته خیلی فیلمو میدونم که دوست داشتن خانم پیرانی و خیلی هم به حتی فکر میکنم براش تبلیغ هم کردن به نوعی، یا نه با فرمول خاصی پیش رفتید که این موفقیت حاصل شده؟
فیلی که واقعا یکی از سختی های این کارها مثلا کارهای بیوگرافی که مخصوصا مثلا معاصرتر هم باشن اینه که خب واقعا با خانواده ها بالاخره یه دیدی نسبت به اون شهیدشون دارن، یک فضایی هست و یک درک خیلی جدی مثلا سینما هم نداشته باشن. ما قراره یه فیلم بسازیم که مخاطب برش بیدید بخری بیاد بشین تو سینما تا آخرش هم تکون نخوره. میدونی چی میگم؟ ما نکنه مستند بسازیم. اما به لطف خدا این خانم پیانی به شدت این فهم رو داشتن، به شدت این ذهن باز و روشن رو داشتن، به شدت فیلم بین بودن و خیلی دست ما رو باز گذاشتن و واقعا این یک بزرگترین محبتی که باعث شد این فیلم ساخته بشه همین وجود خود خانم پیرانی بود و این باعث شد که ما بتونیم یه ذره مثلا دراممون رو قوامی بهش بدیم، یه ذره تخیل بکنیم، مثلا یه ذره دستش که قطعا به اون روح کلی زندگیشون پایبند بودیم، ولی تونستیم مثلا یه ذره کار رو بر توقعی که بالاخره بر خیلی ها دارن که نه اینه اون چیزی که هست باید روایت بشه، نه این تو سینما من تقریبا فکر میکنم اگر قرار باشه فیلم جذابی ساخته بشه تو سینما غیر ممکن هستش و این لطف خدا شد که ما با ایشون همراه شد با ایشون، یعنی به خوردن به ماها و ما با ایشون مواجه بودیم و ایشون خیلی به ما کمک کردن، هم خیلی کمک کردن تو گفتن خاطرات، هم خیلی دستمون رو باز گذاشتن، هم خیلی دخالت بنده خدایشون نکردن، کلیاتی که بود داشتن رو به ما گفتن و واقعا با ما همراه بودن. بعد فیلم به شدت با ما همراه بودن، فیلم رو خوششون اومده بود، هم تو جشنواره با ما همراه بودن، هم تو اکران ها و این خودش خیلی به دیده شدن فیلم کمک کرد.
خیلی هم عالی. و اگر بخوام عنوان سوال آخرم بپرسم، این دغدغه در مورد موضوعات ملی، قهرمانان ملی و اتفاقات این چنینی وجود داره در شما، موضوعی هستش که نشه بهش پرداخت؟ حالا حتی اینکه شاید اصلا نتونید بگید، ولی در حد بله یا خیرش هم برای من کفایت میکنه، موضوعی هستش که نشه در سینمای ایران بهش پرداخت؟
زیاد نفش میکنم.
حالا مثال هم میتونی بزن یا دیگه مثال نزنی؟
من مثلا میخوام بگم من فکر نمی کنم بشه در شرایط موجود و معاصر در مورد مثلا حاج قاسم سلیمانی بشه فیلم ساخت در مورد شخص خود ایشون، چون مثلا اینقدر حساسیت روش بالاست، اینقدر مثلا خب البته هم کار سختیه، بالاخره ایشون یک قهرمان ملیه، تو همه سطوح مردم ایشون محبوبیت داره و خیلی معاصرن. خب و به نظر من الان نمیشه در مورد مثلا حاج قاسم فیلم ساخت، سالها بگذره. من اینجوری فکر میکنم، اون نظر شخصیمه.
درست.
یا مثلا در مورد خیلی کسایی دیگه که خب بالاخره شاید فضاشون خیلی فضا امنیتی بوده، مثلا من فکر نمیکنم بشه فعلا در مورد شهید تخریزاده چیزی ساخت که من که در دغدغه‌های خیلی جدیمه که در موردشون کار بسازم. ولی به نظر من زمان بگذره، مثلا یه مقداری اون حالا مثلا بشه که مثلا با دوارشون مطرحش کردن بمیسون بیمیم که میشه دوارشون کار کرد و اینها. و خیلی هم موضوعات و چیزهای دیگه ای که به نظرم مثلا اون ارگان یا اون سازمان یا اون خانواده ها هنوز آمادگی این که بشه بهشون پرداخته بشه رو وجود نداره و امیدوارم که اینها تسهیل بشه، راش باز بشه و بشه در مورد اینها اثرات فاخر خوبی ساخته بشه انشالله. تا اینکه مردم واقعا ببینید اینها رو، ما و تا موقعی که اینو تبدیل به یک اثر هنری نشه اونقدر ماندگار نمیشه و یا تو دقیق ابعاد زندگیشون، ابعاد شخصیتشون تو بطن جامعه نخواهد رفت. نه چی میگم، همه ما یه چیزی از شهید رضای نجات شنیدیم، شهید تخریزاده، نمیدونم حالا این چیزایی که داریم میگیم، این ترورهایی که داریم میگیم، وقتی که تبدیل به سینما میشه، وقتی تبدیل به یک اثر هنری میشه و وارد جامعه میشه، اون وقت شما میبینید که مردم چه چیزهای جذابی براشون باز میشه. من بارها میدیدم تو اکرانهای مختلفی که میرفتیم که مثلا مردم چه بازخوردهای جذابی داشتن. مثلا اسم یه چیزی فقط هسته‌ای شنیدن داشت، من هسته‌ای شنیدن، شاید بعضی هسته باشه گاردی دارن، ولی وقتی میرم وارد زندگیش میشن، فضای ملتهب و تشویش های زندگیشون رو میبینن، بعد با یک ملودرام رو مواجه میشن، خب خودشون رو جای اون زن قهرمان فیلم قرار میدن، خیلی برداشتشون از این قضیه متفاوت خواهد بود. امیدوارم بشه اینها راه باز شو بشه، کارهای دیگه انشالله انجام بشه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزارم که وقت گذاشتید و البته مثل فیلماتون شفاف بودید در گفتگو.
سلامت باشین، مخلصم، خیلی خوشحال شدم، ممنون از شما، ممنون که وقت گذاشتید و ممنون از شنونده بودید.
سلامت باشید، سپاسگزارم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا
آقای ساجدی، ما یک دقیقه تقریبا زمان داریم، اگر نکته برای جمع‌بندی هست ممنون میشم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. نکته آخری که میخوام عرض بکنم این هستش که هم فیلمساز ما و هم در واقع مسئولینی که مسئولیت سیاست گذاری در سینما رو دارن باید برن به سمت اینکه نسبت به تاریخ، نسبت به آنچه که بر این مردم گذشته وفادار باشن و اونها رو باز تولید بکنن و دوباره ما بریم به سمت اینکه انشالله سینمایی داشته باشیم که به این درد و رنجی که در دل تاریخ گذشته بپردازه. من یه اشاره کوچیکی بکنم به یک مسئله‌ای. ما گفتیم که تصویری که ما از دهه 60 داریم چه تصویریه، این رو باید بپرسیم. آیا تصویری هستش که فیلم‌های طنز ما که اخیراً هم خیلی باب شده داره به ما ارائه میده، یا تصویری هستش که ما در دهه 60 ترورهای بسیاری داشتیم، 100 ترور موفق در تهران تو یک روز فقط انجام شده بود. آیا ما این تصویر رو از دهه 60 میدونیم و دیدیم در سینمای خودمون یا نه؟
در واقع شما نفی نمی‌کنید اگر سینمای کمدی هم ساخته بشه،
سینمای کمدی خود
همه اتفاقات دهه 60 با مزگیش نبوده.
بله بله، حتما دهه 60 دهه پر از رنج هم بوده برای مردم ما، حتما پر از اتفاقات مهم تاریخی هستش. یا مثلا ما یه نگاهی بکنیم به آنچه که در گذشته در دل تاریخ ما افتاده. مردم ایران در جنگ جهانی اول یک رنج بسیار بزرگی رو متحمل شدند به خاطر اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، به خاطر دخالت بیگانه ها، انگلیسی ها، شوروی ها، و ما یک قحطی بزرگ رو تجربه کردیم و 10 میلیون نفر از مردم کشور ما جون خودشون رو از دست دادن. ما این رو چقدر در تاریخ دیدیم. ما چقدر این رو از در تاریخ دیدیم در هالیوود به خاطر یک اتفاقی مثل هولوکاست که حالا بود و نبودش رو من ارجاع میدم به افرادی که بر تاریخ مسلط هستن، اما حداقل اون چیزی که همه جنبندی دارن این هستش که این انقدر در واقع تاکید و این آماری که در واقع از هولوکاست میدن تا حدی به افسانه نزدیکه. اما الا ماشاءالله فیلم ساختیم، در خصوص قحطی بزرگ چقدر فیلم ساختیم. خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از شنونده ها، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم، با شما خدافظی میکنم و ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم و همینطور با شما دوستان شنونده که شنونده سینما زاویه این هفته بودید. وقت عاقبتتون بخیر، خدا نگهدار.
و اینک برنامه کوتاه دو فوریت رو از رادیو گفتگو بشنوید.
دو فوریت، این قسمت قانون ساماندهی صنعت خودرو.
آقا جمشید چندین ساله داره پولاشو جمع میکنه که یه ماشین صفر بخره،
اما هر سال اون بودو قیمت ماشین بودو، اون بودو قیمت بودو، اون بودو قیمت بودو، اون بودو قیمت بودو.
بالاخره توی این چرخه بدو بدو تونست یه وام 16% بگیره و قیمت ماشین رو سر پیشگیر بندازه، تا در نهایت یه دستگاه خودروی داخلی با آپشن زه بغل، البته فقط و فقط یه کوچولو کم کیفیت بخره. اما نمیدونم چرا ناراضیه. مجلس 11 که دید امثال آقا جمشید تو ماجرای خرید خودروی داخلی دارن هم چوبو میکارن هم پیازو و پول گزافی هم میدن، تصمیم گرفت با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو بساط کاسبی با خودروهای بیکیفیت رو از بین ببره. مجلس تو قدم اول مجوز واردات خودرو که برای چند سال ممنوع بود رو به دولت داد و در کنارش دست دولت رو برای واردات خودروی کار کرده اما با کیفیت و ارزون خارجی باز کرد. در کنار اینا تکالیف و سیاست‌هایی رو برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی در نظر گرفته. بهارستان نشین‌ها نگاه ویژه‌ای هم به خودروهای برقی داشتند تا ضمن تنظیم قیمت بازار به رفع مشکل آلودگی هوا هم کمک بشه. با این قانون تو نیمه اول سال 402 شاهد فروکش کردن نسبی تب بازار خودرو بودیم و امیدواریم با اجرای کامل و درست این قانون مردم عزیز کشورمون خودرو رو با قیمت واقعی و کیفیتی که لایق هستن سوار بشن.
پهنای سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان، درخشش ستارگان امنیت و آرامش، تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی، جلوه هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری، با مدیریت صحنه های نبرد. تقویت امید ملی در سایه تجهیزات بومی در پنجمین رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. روابط عمومی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور.
سیاست عمده استکبار و سیونیسم، کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است.
ای قدس، ای قدس، تو ای کوچه هایت به رنگ غروب، همیشه هوایت به رنگ غروب، حالا شد فریاد خاموش قلب، فلسطین عزیز فراموش قلب، تو ای زخمی گرگ های پلید، سرزمین صبور ای شهید.
اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه نبرد اذهان جلب میکنیم.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.